أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقف هم مثل وصیت یه نصوص خاصه ای دارد که تغییر یا تبدیل در اونها جایز نیست. این دو عنوان، یعنی عنوان تغییر و عنوان تبدیل، برای همه عقود هست. وقتی عقدی تمام شد نوبت به وفای او میرسد. در وفای عقد نه تغییر جایز است نه تبدیل جایز است. نمی شود یه چیزی رو گرفت بلا عوض و نمی شود چیزی رو با عوض تغییر داد. در باره این وصیت آمد است که فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. و در باره وقف هم است که تغییر و تبدیل جایز نیست. ان الوقوف حسب ما یوقف اهلها. حالا فروعی که در این فصل چهارم مرحوم محقق ذکر کردن که آیا تغییر جایز است یا نه، تبدیل جایز است یا نه. یه وقت است که این شخص را که موقوف علیه هست بر می دارد بلا عوضه. یه وقت است که این شخص که موقوف علیه هست این را بر می دارد با عوض. یکی میشه تبدیل، یکی میشه تغییر. مرحوم محقق فرمود به این که ولو شرط عوده الیه عند حاجته، این صح الشرط و بطل الوقف و صار حبسا که یعود الیه مع الحاجه و یورث، یعنی میراثا للواقف. اما اونجایی که وقف صحیح بود به موقوف علیه رسید اونا منقرض شدن، این یعود میراثا للموقوف علیه. اصل وقف کلن این موقوفه را از ملک واقف خارج میکند، وارد ملک موقوف علیه میکند. موقوف علیه مالک این این موقوفه است. این اوق موقوفه ملک موقوف علیه است. منتها ملکن حبسا تلغ نیست، نسبت به اصل این حبس است، نسبت به ثمرش تسبیل است، از درآمدش میتواند استفاده کند. اون موقعی که اضطرار پیش آمد و خرید و فروش این وقف جایز شد، این از وقفیت در میاد میشه تلق. ولی ملک تلق موقوفون علیه هست نه واقف. واقف رأسن بیرون است با وقف کردن، کلن مال موقوف علیه میشود. اصلش مال موقوف علیه هست حبسن، منفعتش مال موقوف علیه هست تسبیلن. حالا تغییر و تبدیل چگونه است؟ اگر اشخاص خاص وقف کرد، مثلا گفت رو فرزندان این شخص به شرطی که مثلا عارف باشن، این موقوف علیه هست. اینا نمیتوانند تغییر بدن که یکی رو بردارن فرزند دیگری رو یه شخص دیگر رو بذارن نگر، یا اصلا حذف بکنن. نه حذف اینها جایز است نه تبدیل اینها به غیر جایز است. ولی اگر از خاندان همین ها یه فرزندی صالح آمد که همین وصف پیدا کرد، یعنی فرزند فلان شخص است، به عالم سهم اینها کم می شود. کم شدن سهم اینها برابر متن وقفنامه است، نه اینکه این متولی بیگانه را سهم کرده در سهم موقوف علیه سهم اینها را کم کرده. نه، سهم اینها برابر وقفنامه این است که فرزندان این شخص که این صفت را دارن اینا موقوف علیه هستن، یا کم یا زیاد. پس گاهی سهام کم می شود گاهی زیاد می شود رو کثرت موقوف علیه، نه اینکه تغییری واقف ایجاد کرده باشه، متولی کرده باشه، بیگانه را راه داشته و داده باشه، آشنایی را خارج کرده باشه. این به هیچ وجه نیست. لذا فرمودن به این که اگر چونچه وقف کرده است ولو شرط اخراج من یریدو بطل الوقف. بله، اگر شرط کرد که هر کسی را که خواد خارج کند، این نظیر امتحان و کلاس مدرسه و اینا نیست که این فرزند را از موافقه خارج بکنه، چون وقفش اشخاص حقیقی کردن. ولو شرط ادخال من سیولد مع الموقوف علیهم جازم. یه وقت است که شرط بکند که اگر فرزند دیگری آمده است من اینا رو سهم بدونم اینجاست، این با شرط جازه. یه وقتی میگوید که فرزندان این خاندان، این تغییر نیست، این ادخال جدید نیست،
خود وقف نامه ای رو داخل کرده، چون گفته فرزندان این شخص. یه وقت است که شما میگید که این چند فرزندی که مال این شخص است اینا موفلی هم، و اگر فرزندی خدای سبحان به این خاندان داد من بتوانم او را جز موفل قرار بدم. این با شرط درسته، زیرا وقف بر اشخاص حق است. اما اگر او عنوان باشد بگید فرزندان این خاندان، اگه فرزند دیگری آمده است احتیاج به الحاق نداره. این تغییر نیست، این تبدیل نیست، این الحاق نیست، این متن وقفنامه است. پس اگر بگوید که این چند نفر که فرزندان فرون شخصند و آرمن اینا مغفلی هن، خب اگر یه برادری بیاد این نمیتونه داخل کنه، مگر اینکه تو متن وقفنامه شرط کرده باشه. اما اگر متن وقفنامه بود که فرزندان این خاندان که عالمان، اینا دیگه ادخال جدید نیست، تبدیل جدید نیست، نیاز به شرط ندارد. لذا فرمود به این که ولو شرط اخراج من یرید و بطل الوقف، چون این با عهد وقف سازگار نیست. اما ولو شرط ادخال من سیولد و مع الموف علیهم جازه. این که میگه جازه در صورتی که متن وقفنامه این باشد که این دو برادر که فرزند فرون آلمن و خودشون هم آلمن اینا موفلی هست. اگه گفت این دو نفر، اگر بخواهد برادر سومی که خدا بینها داد زمیمه بشود، این جایز نیست، چون موفلی دو نفر هست. مگر اینکه در متن وقفنامه گفته باشه من اجازه اضافه داشته باشه. نه، اگر در متن وقفنامه داشته باشد که فرزندان فرون شخص، این اگه اضافه شده این تغییر نیست، این تبدیل نیست، این احتیاجی به شرط جدید ندارد. لذا این دو تا فر رو بر محقق از هم جدا کرده. ولو شرط اخراج من یرید و این بطل الوقت، چون با عهد وقت سازگار نیست. اما ولو شرط ادخال من سیولد و مع الموف علیهم جازه، سواء وقف على اولاده او على غیرهم. این فر سوم است. اگه گفت که کسی که عالم باشد، حالا چه از این خانواده باشه چه از غیر این خانواده باشه، خود وقف نامه ایر شامل میشه. اگر رو عنوان باشه که وقف نامه شان میشه. اگر خود شرط کرده باشه که اگه عالم سومی در این محل پیدا شد این رو من داخل کنم او هم شان میشه. این عالم سوم باید با شرط باشه. اما اگر گفته باشه که فرزندان این دیگه شرط نمیخواد و اونا نمیتونن بگن سهم ما کم شد، سهم ما برابر وقفنامه همینه. حالا اینها نصوص خاصی خودش داره. اما اون طایفه اولا که در وقف هیچ تغییری به تبدیلی نیست، این یه اصل کلیست و باب وقف که دو تا روایت هست، وسائل جلد 19 صفحه 175، باب و وجوب العمل به شرط الواقع و عدم جواز تغییره و حکم الوقف على المسجد. حالا این فرع جدید است که جزش میکنن. این روایت اول که تغییر وقف جایز نیست، نظیر همونجا که تغییر وصیت جایز نیست، در قرآن وصیت کاملا شفاف روشن است که به انما اسمه علی الذین یبدلونه. اما در خصوص وقف روایت اول این باب دو، یعنی صفحه 175، مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه به اسناد یعنی محمد ابن الحسن السفار قال انه كتب الى ابي محمد حسن ابن علی بن مبارک واسطه ایشان فی الوقف به ما روی فیه، درباره وقف است و اونجا که درباره وقف روایت شده از آبایشون. متن این نامه سوالات ما درباره وقف است و اونجا که از آبای کرامشون نقل شده است که حکمش چیه درباره وقف، حکم کلی از پدران شما چی رسیده است. فوقع حضرت در توقیع مبارک اینچنین مرقوم فرمود، یعنی حرف ما و پدران ما امینه، الوقوفو تکونو علا حسب ما یوقف و اهلها ان شاء الله تعالی. این ان شاء الله هم توحیدی است که در کلمات نورانی این هست، این شرط نیست. امثال ذلک این روایت مرحوم صدوق رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است مرحوم کلینی روایت دیگری رو از محمد بن یحیی نقل کرد که کتب بعض اصحابنا الی ابی محمد، همون حسن بن حسن، فالوقوف و ما روی فیها، درباره اصل وقف روایت هایی که در این وقت خصوص کلیش چیه. حضرت هم درباره اصل وقف فرمود، فوق حضرت در توقی جواب این چیه مرحوم فرمود: الوقوفو علی حسب ما یقفها اهلها. این انشاءالله که کلمه توحیدیست تبرکن ذکر میشه. خب این تغییر، حالا اخراج اینها فروعی دارد. اون فروع اینه که اگر روی اشخاص باشه نه تغییر جائز است بل اخراج، نه تغییر جائز است بل ادخال. نه فرد دیگر را میتوانن شریک اینها قرار بدن که سهم اینها کم بشه، نه بعضی از اینها را میتوانن از موفعل خارج کنن، چلا علا حسب ما یقفالها. این از دو جهت مفهوم و منطق داره، نمی شود خارج کرد، نمی شود داخل کرد، غیر را نمی شود داخل کرد، آشنا را نمی شود خارج کرد، علا حسب ما یقفالها. ولی اگر رو شخصیت حقوقی باشه این اصحال اخراج ندارد. رو این شخصیت حقوقی، اگر این شخص عنوانش از دست داد، مثلا برا بود که در حوزه علمیه تحصیل کنه یا تو دانشگاه تحصیل کنه، حالا از این عنوان در آمده شغل آزاد پیدا کرده، این تغییر نیست، این تغییر مصداق است که خود اون شخص به حال خود داده، این از عنوان خارج شده، این تغییر نیست. یا یه فرد دیگری وارد حوزه یا دانشگاه شده، محصل شده، این تغییر نیست، خودش داخل شده در اون عنوان. نه اولی که خروج است تغییر است بل اخراج، نه دومی که ورود است تغییر است به ادخال، اینجوری نیست. اما اگر چون چه رو شخصیت حقیقی باشه، نه رو شخصیت حقوقی، روی عنوان نباشه، رو فرزندان این شخص باشه، این اخراجش که مسلماً جایی نیست. یک ادخال هم اگر روی همین فرزندان باشه، اگه فرزند دیگری آمد داخل کردنش جایز نیست الا به شرط، فتحصل انها هنا فروعا. یه فرق اینه که اگر رو شخصیت حقیقی باشه نه ادخال جایز است نه اخراج آشنا، هیچ کدام در طرف جایز نیست، ولی که روی این شخصیت حقیقی است الا به شرط، اونم در طرف ادخال نه در طرف اخراج، که اگر فرزند دیگری خدا به اینها داد داریم باشه. اگر رو شخصیت حقوقی باشه که عنوان باشه، مادام که اینا تو عنوان داخلن که داخلن، وقتی از عنوان خارج شدن که خارج شدن، این نه در ادخال احتیاج داره به شرط نه در اخراج احتیاج داره بشه. و اگر رو شخصیت حقیقی باشه نه رو شخصیت حقوقی، این در اخراج به هیچ وجه جایز نیست علی حسب ما یقفالها، در ادخال فرد دیگر با شرط جایز است. خب این چند تا فرق است که مرحوم محقق اینجا ذکر کرده و باید فروعات شمیل رو بیان بشه. میبونه درباره وقف بر عنوان کعبه، در بعض از فروع دارد که این برای کعبه، حضرت فرمود که ایرو به مصرف حاجیان و معتمران که مثلا وضع مالشون خوب نیست بدید. اصل کلی در اون وقت این بود که در وقف نامه ها، در وصیت نامه ها، در مقابل نامه ها، در اقرار نامه ها، حرف اول را ظهور لفظ می زند. چه در محکمه کسی بخواهد حکم بکند، چه در فتوا کسی بخواهد فتوا بدهد، ظاهر لفظ را بشید. منتها ظاهر جایز یه وقتی لغت تعیین می کند، یه وقتی اصطلاح تعیین می کند. در روایتی که در بحث دیروز خونده شد، وقت ظاهر لغویش زمان است، اما گاهی وقت به معنای نسل است. خب این یه اصطلاح خاصی است که منظور از اون وقت اجل به مدت نیست، اون یه اصطلاح است. اگر اصطلاح بود مقدم بر لغت است. در بعض از نصوص هست که حالا ممکن اون هم بخونیم، اینه که از حضرت سوال بکنن که این رو برای کعبه، حضرت فرمود که به این زائران بتونن بدن. خب این به فکر جور در نمیاد، کعبه مرمت داره، نگهبانی داره، حفظ و حراست کعبه کنه. الان اگه باشه مثلا برق از تو سیستم گرماش و سرماش هم سال زالک است، اگر وقف کعبه شد بود صرف کعبه بشه دیگه، صرف ظاهر که نمیشه که. حالا یا اصطلاح اون وقت این بود یا حضرت دو حکم حکومتی ذکر کردن که امام بودن میدونستن که الان بعضی از ظاهران از که نیازمندن و کعبه هم هیچ نیازی نداره ببریم بعد، مثل زمان تحلیل. خدا غری رحمت کنه سیدان استاد مرموی داماد این رو اصرار داشتن که این نصوص تحلیل رو باید تاریخی نگاه کرد، چون بعضی ها بگن که خبث در زمان غیبت حلال شد و دیگه واجب نیست و نصوص تحلیل رو جواب کرده. ایشون پیام به این که شما این نصوص تحلیلی که نگاه کنید ببینید که امام قبلی تحلیل کرده، امام بعدی داره میگیره. معلوم شد این بود حکم ولایی بود، اون وقت نیازی نبود یا حوزه علمی نبود یا مستبی نبود، حضرت فرمود برابش به حلال. بعد یه حوزه تشکیل شد و مستبی پیدا شد، جا بر تحلیل نیست که. فرمود امام قبلی تحلیل کرده ولی امام بعدی داره میگیره. این معلوم شد که رو ولایت بود، در اون اصل نیازی نبود، فرمود که مسکن و امثال زالوم رو شما. اما حالا که یه حوزه شد و نیازی دارند و یا مشکلات دیگه جا برای تحلیل نیست که. حال اون هم بود دیگه، ممکنه بود که بالاخره اگه عذری باشه. بله، حالا اونجا ممکن بود که مصارف خاصی که دارن، مسجدی داره، حسینیه داره، خودشون بگن که مصارفش متعدده. اما در اینجا که صریحاً فرمود که ابن ندارد، در بعض روایاتی که حالا ممکنه بخونیم دارد که کسی مال رو برای کعبه، حضرت فرمود که به زائر بدید. خب این به چون رو به زائر بدید؟ لازم نیست که مصرف فعلی داشته باشی که بالاخره در طی سال یه تعمیر لازم میشه، یه خدمه که دارن خدمتگزاران و اینا خب صرف کرد میشه. حضرت فرمود به زائرین بدید. آیا این حکم شرعی است یا نه حکم ولایی است که فعلا چند تا زائر است و مورد احتیاجشونه و کعبه هم هیچ نیازی ندارد با مورد؟ قرض این است که اینجور نمیشه فتوا داد که اگر یه چیزی رو وقت مسجد کردن صرف فلون فقیر بشه یا صرف فلون زائر بشه، بگیم حالا مسجد هم مثل کعبه است. اینجور نمیشه کرد. مطلب بعدی آن است که از امام سلام الله علیه سوال میکنن که این شخص وصیت کرد که در فلون امر خیر و فلون امر فلون امر خیر ما فقط یکیش یادمونه، بقیه یادمون رفته، چیکار بکنیم؟ حضرت فرمود فی وجوه البر صرف بکنی. خب این فی وجوه البر این مطابق با احتیاط است یا نه؟ در همین وسائل جلد 19 هم صفحه 93 باب 61 این است که منتها درباره وصیت است، منتها وصیت هم وقف دارد. باب ان الوصی اذا نسی بعض مصارف الوصیه صرف ذلک المبلغ را فی البر. آیا اینه یا احتیاط بکن؟ این یادش رفته که کجا با صرف بکنه. حالا یادش رفته از زد فرمود که در هر راه خیلی تونه صرف کنه. این رو مرحوم شیخ طوسی به اسناد یعنی سهل ابن زیاد من محمد ابن تیار قال کتب تو الى ابی الحسن روزید مبارک امام کاظم سلام الله علیه اسأله عن انسان که اوصا به وصیت. حالا یه شخصی وصیتی کرده این باش مال رو در امور خیریه صرف بکنید، ولی فلم یحفظ الوصی الا بابا واحدا منها. اما اون امور خیریه چی بود؟ وصی یادش رفته، فقط یه عنوان باش مونده، مثلا گفت در باره مسجد داد مونده یا در باره زائر مونده. کیفه یسنع این وصی فی الباقی یا کیفه یسنع در باقی وصی، چون باقی یادش رفته دیگه. فوقع علیه السلام الابواب الباقیه اجعلها فی البر. قد جامعه شما بگیرید در یه راه خیر صرف بکنند. بالاخره ولو اینکه این شخص وصیت کرده ابواب مشخص را، حالا چون یادش نیست لا یترکو اون مذکور به ترک منسی خب یه باب بوده که ظاهرش اینه که چند باب بود و اونها رو وصیت کرده یه مقدار درباره مسافر زاد مسافرین باشن ابن سبیل باشه مثل خود زکات که هشت مصرف داره مصارف زیاد کرده قارمین بوده فقیر بوده مسکین بوده ابن سبیل بوده امثال ذالک انما الصدقات للفقراء والمساکین این هشت طایفه را مصرف زکات معرفی کرده این شخص هم در وصیت چند طایفه را مصرف این مسابه کرده ولی این وصی یادش رفته حضرت فرمود در هر راه خیلی صرف بکنن کافیست در اول انسان بخواهد عمل بکند شاید مطابق با احتیاط نباشد ولی خب حضرت که فرمود برمشه اینجن این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کردن یعنی غیر از مرحوم شیخ طوسی مرحوم کلینی هم نقل کرده مرحوم صدوق هم نقل کرده خب با برشست رو خود مرحوم شیخ طوسی نقل کرد محمد ابن حسن به اسنادی ان محمد ابن قاسم ان موسی بن قاسم ان علی ابن ابی جعفر ان اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته ان رجل جعل ثمن جاریته هدیا للکعبه فروخته این رو پولش رو بنا کعبه داد حضرت فرمود که ان ابی اتاه رجل جعل جاریته هدیا للکعبه حالا شما ثمن جاریه رو ولی ایشون خود جاریه رو فقال له ابی مر منادین یونادی علال هجر علا من غصرت بهی نفقته او نفد تعامه فلیعت فلان ابن فلان و امره ان یوتی الاول فالاول برابر نوبت حتی ینفد ثمن جاریه رو خب این گاهی مجبور میشن که فتوا را به نام مبارک پدرشون نقل بکنن گاهی هم از پیغمبر نقل بکنن تا امامت اینها جا بیفته این رو مثلا از پدرشون نقل بکنن فهمون یک کسی از پدرم استفتا کرد ایشون اینجور جواب دادن اگه کسی نیازمنده است بیاد این جاریه رو فروختن پولشو به نوبت برسن با حفظ نوبت اینها از اینه که این گونه از امور این به ولایت و به حکومت برمیگرده و حاکمیت برمیگرده وگرنه کعبه خودش مصرفی دارد دیگر خادم دارد تعمیر دارد و اگر یک کسی مال رو وقف مسجد کرده حالا چه مسجد الحرام باشه چه مسجد دیگه باشه این هزینه خاص خودش دارد دیگر این جد به حکومتی ولی مسلمین و امام مسلمین غیر از این چرایی داره اگر شما باشه خب اون خود ظهور وقف نامه است اما اگر برای کعبه وقف کردن این بجز حکم حکومتی نمیشه الحمدلله رب العالمین.